ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اتحادیه اروپا 4 فرد و 7 نهاد جمهوری اسلامی را در ارتباط با ارسال پهپاد به روسیه تحریم کرد. چند نماینده مجلس از بی‌برنامگی دولت رئیسی برای حل بحران ارز انتقاد کردند. و در جریان اطفای حریق یک ساختمان در مرکز تهران، رئیس ایستگاه آتش نشانی جان باخت. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. اتحادیه اروپا همزمان با سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، بسته تحریمی جدیدی اعلام کرد که شامل 121 فرد و نهاد در کشورهای مختلف از جمله ایران می شود. در این فهرست نام 4 فرد و 7 نهاد جمهوری اسلامی که در ساخت و ارسال پهپاد به روسیه نقش دارند دیده می شود. این 7 نهاد شامل نیروی هوافضای سپاه پاسداران، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه، شرکت اوج پرواز، شرکت پراور، صنایع هوایی قدس و صنایع هوایی شاهد می شود. 4 تن از مقام های ارشد این نهادها به نام ابوالفضل نظری، ابوالقاسم والاگوهر، حسین شمس‌آبادی و قاسم دماوندیان نیز مشمول این تحریم ها شدند. بانک مرکزی ایران روز شنبه از تصمیم چند روز قبل خود درباره فروش ارز با کارت ملی عقب نشینی کرد و مجلس شورای اسلامی هم برای بررسی بحران ارز جلسه غیر علنی با حضور 3 مقام ارشد دولت ابراهیم رئیسی برگزار کرد. پس از این جلسه نماینده تبریز گفت که معاون اول رئیسی بی‌مسئولانه‌ترین پاسخ‌ها را داده و مشخص شده که دولت برنامه‌ای برای برون رفع از بحران ارز ندارد. سدیف بدری نماینده اردبیل در جلسه بعد از ظهر مجلس گفت که بعد از نشست غیر علنی صبح بازار ارز حتی متلاطم‌تر شده است.
توضیح بدهند به مردم، شفاف سازی کنند که چه برنامه‌ای دارن. الان وضعیت بازار به نسبت صبح، وضعیت بازار بعد از ظهر واقعا متلاطم‌تر شده.
قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران در حال حاضر به رکورد تاریخی 57500 تومان رسید. آتش‌سوزی یک ساختمان در خیابان بهار در مرکز تهران شامگاه شنبه همچنان پس از حدود 11 ساعت ادامه دارد و رضا دارابی رئیس ایستگاه 120 آتش نشانی در جریان خاموش کردن آتش جان باخت. طولانی شدن این آتش‌سوزی با انتقادهای گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و در پی آن شماری از مقامات از جمله شهردار و دادستان تهران در محل حاضر شدند. روز شنبه همچنین در جریان آتش‌سوزی در پاساژ حکیم واقع در خیابان ناصر خسرو شماری از غرفه‌ها به طور کامل در آتش سوخت. مقامات وزارت کشور و شهرداری تهران گفتند حاضر نیستند فهرست ساختمان‌های ناایمن در پایتخت را منتشر کنند. و اما خانواده‌های جمعی از قربانیان کشتار و اعدام در جمهوری اسلامی معروف به خانواده‌های خاوران در داخل کشور با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان منشور دادخواهی خواهان محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنایت 44 سال گذشته در ایران شدند. این خانواده‌ها در بیانیه‌ای خود که روز جمعه 5 اسفند منتشر شد در این حال از مجازات اعدام به عنوان قتل عمد سازمان یافته حکومتی نام برده و آن را محکوم کردند. در همین زمینه با میهن روستا از امضا کنندگان این بیانیه و سردبیر سایت بیداران در برلین گفتگو کردم.
این بیانیه‌ای که شما صحبتش میکنید به نام پیمان دادخواهان بیرون اومده و در واقع تنها خانواده های خاوران نبودند، بلکه تمام خانواده بیش از 40 کشتار و سرکوب و اعدام در واقع اون رو امضا کردند به همراه دادخواهانی که هم و غمشون در بیش از 40 دادخواهی بوده و بیان کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران، چه از طریق افشاگری ها، چه از طریق کتاب هایی که نوشته شده در این زمینه و چه از طریق پیگیری مسئله حقوق بشر در ایران.
خانم روستا، با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر ایران به ویژه اتفاقات چند ماه اخیری که رخ داده، چقدر این بیانیه خانواده های خاوران همسو است در راستای این اتفاقات منتشر شده.
این بیانیه از یک طرف به دلیل اینکه بسیاری از کشته شدگان در این خیزش جنبش مردمی در ایران هم خانواده هاشون جز امضا کنندگان این دادخواهی هستند از یک طرف، و از طرف دیگر یک در واقع مباحثی که در این 4 ماه و هنوز هم در پی دادخواهی در گرفته، خودش رو مسئول دونست که مسائلی رو که در پیش پای دادخواهی هست، چه همین حال در حال حاضر و چه پس از سرنگونی رژیم، رو مورد بحث قرار بده. از یک طرف مسئله لغو حکم اعدام که خواست تمام دادخواهان هستش. من فکر نمی کنم که دادخواهی باشه و هنوز لغو اعدام رو جزء مسائل خودش مطرح نکنه و قرار نده. یک مسئله بسیار مهم و اهمیت جلوگیری از اعدام و لغو این عمل در واقع بسیار بسیار خشن و سرکوبگر علیه شان، کرامت، علیه جان انسان ها. و از طرف دیگه مباحثی که مطرح شده در رسانه ها و یا از طرف برخی از کسایی که به دنبال دادخواهی هستند در ارتباط با مسئله انتقام، که به نظر من یکی از مسائل مهمی که ما با اون روبرو هستیم، جدا کردن دادخواهی و رسیدن به عدالت و حقیقت از یک طرف، و مسئله انتقام گیری که خود بذر یک خشونتی رو میکاره که این دایره خشونت بعد هیچگاه به پایان نمیرسه و راه نجاتی نداره. اینا در واقع این پیام، این پیمان دادخواهی یک پیشنهاد هستش که روبروی خود با اونهایی که این رو امضا کردن برنامه‌هایی برای بررسی مسائل پیش پای دادخواهی قرار داده.
خانم روستا، در سالهای گذشته بارها از سوی حکومت ایران تلاش شده تا نشانه‌های این گورستان به عنوان مدفن صدها تن از اعدام شدگان دهه 60 از بین بره. این انگیزه و هدف چرا در بین مقامات جمهوری اسلامی همچنان قوی هست؟
شما خودتون حتما خیلی خوب میدونید که 30 سال از کشتار تابستان 67 میگذره و تا قبل از برگزاری دادگاه حمید نوری این سکوت همچنان حفظ شد، و این سکوت با برنامه و استراتژی که جمهوری اسلامی داشته میخواست که همچنان حفظ بشه، که برگزاری دادگاه، در واقع دادگاه نوری، این سکوت رو شکست و پرونده‌ای عظیم علیه این کشتار ایجاد کرد. رژیم دست به عملی زده در پنهان، و گورستان خاوران در واقع مدرک یک جرم هستش. این مدرک جرم میبایست از بین بره تا اینکه حتی اگر که جمهوری اسلامی سقوط بکنه و از بین بره، عاملان و عاملان این جنایت رو نتونن مدرکی ارائه بدن که این جنایت انجام شده.
بازار تلف نشوی سریع
روهر داشته
کرد عشق، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما همزمان با ادامه روایت‌های زد و نقیز مقامات سیستان و بلوچستان درباره جان باختن ابراهیم ریگی در کلانتری زاهدان، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد این شهروند 24 ساله در اثر ضرب و جهر و شکنجه کشته شده است. عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه مقامات حکومتی ابتدا تلاش کردند پیکر ابراهیم ریگی بدون کالبد شکافی دفن شود، تأکید کرده که این رویداد نشانگر حمله وحشتناک مقامات جمهوری اسلامی به حق حیات است. ابراهیم ریگی که پس از جمعه خونین زاهدان بازداشت و چندی پیش با قرار وثیقه آزاد شده بود، روز چهارشنبه در کلانتری 12 جان باخت. و اما طارق احمد، معاون وزیر خارجه بریتانیا، روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه شرق الاوسط در لندن اعلام کرد که دولت بریتانیا در تلاش است تا مکانی امن و مناسب برای کارکنان شبکه ایران اینترنشنال فراهم سازد تا بتوانند کارمندانش به کار خود در لندن ادامه دهند. در همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی با علی اصغر رمضان‌پور از مدیران ایران اینترنشنال گفتگو کرده و درباره آخرین تحولات مربوط به فعالیت این رسانه در لندن پرسیده.
از همون ابتدا که ما به دلیل توصیه‌های امنیتی که بود ترجیح دادیم که دفتر رو تعطیل کنیم تا قدری از در واقع این زحمتی که ایجاد این ترتیبات امنیتی برای شرکت‌های دیگری که در ساختمان ما در ایران اینترنشنال بودند ایجاد می‌کرد، در واقع پذیرفتیم که این موقتاً فعالیت‌ها رو در دفتر تعطیل بکنیم. کاری که شروع شد با حمایت مستقیم وزارت کشور بریتانیا و همینطور کابینه امنیتی بریتانیا که حمایت میکرد از حضور آزاد رسانه‌ها در بریتانیا، این بود که یک محلی که از نظر در نظر گرفتن تدابیر امنیتی مناسب تر باشه آماده بشه و از همون موقع مطرح شد. بعد هم که در واقع درخواست‌ها در این زمینه در پارلمان بریتانیا از سوی نمایندگان مردم و نهادهای مدنی مطرح شد، وزارت کشور بریتانیا این قول رو علنا داد که برای تامین این دفتر تا وقتی که اون دفتر که خود ما در حال آماده سازی هستیم آماده بشه یک دفتر در اختیار ما بذاره. در طول هفته گذشته یک گروهی از کارشناسان هم وزارت کشور بریتانیا و پلیس بریتانیا و همینطور بخش ضد تروریسم پلیس بریتانیا و همکاران ما در ایران اینترنشنال شروع کردن چند محل رو بررسی کردن. الان چند محل در لندن هست که به طور کلی آمادگی داره، اما اینکه ما بریم و اونجا همکارانمون رو در واقع داشته باشیم در محل دفتر، ولی از این نظر که ببینیم که از دو جهت، یکی از نظر امکانات فنی مناسب تر و یکی از نظر اینکه اون ترتیبات امنیتی راحت تر بتونه در اطراف اون دفتر در نظر گرفته بشه، بررسی داده میشه که ببینیم کدوم یکی از این دفترها مناسب تر هست.
بله و ظاهرن رمضان‌پور دفتر سابق به خاطر اینکه چندین شرکت دیگه هم در اون محل کار میکردن امکان نداره که دوباره شما به اون محل سابق برگردین، درسته؟
بله، همونطور که اشاره کردم اونجا چون در اون ساختمون فقط ما نیستیم، چند شرکت دیگه هم هستن. خب تا الان اونا با ما همراهی کردن، ولی اگر بخوایم تدابیر امنیتی رو بیشتر بکنیم عملا فعالیت اونا رو با مشکل مواجه میکنه. ولی در این در واقع چند محلی که الان در حال بررسی و آماده سازی هست فکر میکنم دیگه اون مشکلات وجود نداره و تیم خبری ما میتونه برگرده و در اون دفترها مستقر بشه و کار خودش رو از سر بگیره.
آقای رمضان‌پور، آیا روشن هست در چه بازه زمانی همکاران ایران اینترنشنال دوباره به محل کارشون در لندن برمیگردن؟
این چون یک مقدار مسئله اجرایی داره که باید انجام بشه، تعیین تاریخ دقیق سخته، ولی برآورد خود من همونطور که گفتم بر اساس آخرین اطلاعاتی که دیروز دارم از این گروهی که دنبال میکنه این هست که ما ظرف چند هفته این دفترها آماده بشه و امیدواریم تا قبل از در واقع پایان امسال خورشیدی بتونیم در این محل جدید کار رو شروع بکنیم.
یعنی احتمال داره که برنامه نوروزی از دفتر لندن پخش بشه؟
ما داریم برای این برنامه ریزی میکنیم، ولی همونطور که گفتم خب از نظر اجرایی باید ببینیم دقیقا اون به اصطلاح ترتیبات امنیتی تا اون موقع فراهم میشه یا نه، ولی ما داریم برای همچین زمانی بازه زمانی داریم برنامه ریزی میکنیم.
شما میتوانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موجهای رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله نیمه شب بخش بعدی خبر خواهد بود.